درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 14 مهر ماه 6 اکتبر نگاهی داریم به ایران و بریتانیا. دیدار تاریخی یا لگد روباه؟ غنچه قوامی، دختر جوان ایرانی بریتانیایی، 5 روز است در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. قوامی که در جریان تلاش برای ورود به ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال در تهران دستگیر و آزاد و 10 روز بعد دوباره بازداشت شد، پس از حدود 100 روز بازداشت موقت و در اعتراض به بلا تکلیفیش اعتصاب قضا کرده است. سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی، با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود زمین تایید خبر اعتصاب قضای دخترش گفت که پس از 19 روز ممنوع الملاقاتی توانسته دخترش را ببیند. خانم مشتاقیان میگوید فردی به نام دهلوی با دخترش در زندان صحبت کرده و سعی کرده وی را برای عزل وکیلش محمود علیزاده طباطبایی و جایگزینش با این وکیل راضی کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، امروز صحبت از این کرده که در حال حاضر هیچ مورد اعتصاب قضایی نداریم. در واقع اعتصاب قضایی خانم غنچه قوامی رو سخنگوی قوه قضاییه رد کرده. آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر صحبت از این کرده بود که برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد، هرچند که در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد. بریتانیا 6 فرد و مؤسسه از جمله بابک زنجانی و شرکت سورینت، یکی از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی، و همینطور دانشگاه صنعتی شریف را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد. شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا مؤسسات دیگری هستند که از لیست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا حذف شدند. این وزارتخانه 10 مهر در اطلاعیه اعلام کرد که لغو تحریم علیه این فرد و مؤسسات بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکسامبورگ صورت گرفته است. در ایران سعید قاسمی از فرماندهان جنگ در سخنرانی خطاب به مسئولان دولت روحانی میگوید کرامت از راه زانو زدن مقابل وندی شرمن، کریستیان امانپور و دیوید کامرون حاصل نمی‌شود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم برقراری رابطه با بریتانیا در شرایط کنونی به نفع ایران است. همطور که میبینید اکثریت قریب به اتفاق کاربران فیسبوک افق گزینه بله را انتخاب کردن. اعتقاد دارن الان شرایط مناسبی است برای برقراری دوباره روابط بین ایران و بریتانیا. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افقت voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در 7 پرده به سخنان نخست وزیر بریتانیا در مورد ایران و واکنش ها به اون.
دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نیویورک، نخستین دیدار بلند پایه ترین مقام های اجرایی دو کشور پس از 36 سال. دیوید کامرون در مجمع عمومی:
We have severe disagreements. Iran's support for terrorist organizations.
ما با ایران اختلاف نظرات شدیدی داریم. حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی، برنامه اتمی‌اش، نحوه برخوردش با مردم ایران، تمامی اینها باید تغییر کند. اما رهبران ایران می‌توانند به شکست داعش کمک کنند. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: ظریف بعد از بازگشت از نیویورک برای پاسخ به چرایی این دیدارها به کمیسیون امنیت ملی فراخوانده می‌شود. تیتر کیهان: وقتی انگلیس خبیث سازش طلبان را سکه 1 پول کرد. علی لاریجانی: چند روز پیش نزدیک بود قسمتی از کشور ما جدا شود. شما امپراتوری ندارید که بخواهید برای ما بایدی تعریف کنید. شما نیازمند مبارزه با تروریسم هستید و نمی توانید زرنگی کنید و نیازتان را به عنوان امتیاز به طرف مقابل بفروشید. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه. صحبت با مقامات عالی انگلستان جزء خطوط قرمز نظام نیست. بازگشایی سفارت انگلیس به معنای یکسان بودن مواضع سیاسی نیست. 350 هزار ایرانی در انگلیس حضور و نیاز به خدمات کنسولی دارند. بیانیه مجلس شورای اسلامی. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توصیه اکید می نماید که توسعه رابطه با انگلیس در این مقطع تا عذرخواهی رسمی نخست وزیر انگلیس به مصلحت نیست. روحانی پس از بازگشت از نیویورک: دیدار ما و کامرون به درخواست انگلیس بود. سخنگوی دولت: روابط بین دو کشور بر اساس یک مصاحبه یا سخنرانی شکل نمی‌گیرد، بلکه ملاحظات و منافع ملی و بلند مدت مد نظر است.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق خانم شهران تبری، مشاور ارشد مؤسسه تحقیقاتی لگاتوم و عضو حزب کارگر بریتانیا، آقای دکتر مرداد خونساری، دبیر کل موج سبز و دیپلمات پیشین ایران در لندن، هر دو از استدیوی صدای آمریکا در لندن به ما میپیوندند. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای خونساری، آیا عادی شدن روابط با بریتانیا، پرسشی که ابتدا با کاربران در فیسبوک مطرح کردیم، در این شرایط به سود ایرانه؟
بدون تردید موقعی که ایران میخواد که روابط خودش رو با دنیا در راستای عادی سازی قدم برداره، خب نمیشه گفتش که عادی نساختن رابطه با یکی از مهمترین کشورهای اروپایی و یکی از کشورهایی که به هر حال دارای منافع و نفوذ بسیار زیاد تو منطقه خاورمیانه، جایی که خود ما هزار و یک جور کار داریم، این به نفع ایران نیست. 100% به نفع ایرانه. منتهاش این که آدم رابطه با هم درست بکنه تا اینکه با هم توافق روی تمام اختلافات و مواضعی که وجود دارن داشته باشه، خب اینا با هم خیلی خیلی متفاوتن. ولی برای اینکه ایران بتونه از منافع ملی خودش دفاع بکنه، مقاصد خودش رو در عرصه بین‌المللی پیش ببره، نیاز به دیالوگ با بیشتر بازیکن‌های اصلی تو عرصه بین‌المللی داره و خب بریتانیا هم یکی از اوناست.
به کدام یک به نظر شما، ایران یا بریتانیا، در این شرایط به یکدیگر بیشتر نیاز دارن؟
ببینید، کسی که هزار و یک جور گرفتاری امروز داره که برمیگرده روی انزوایی که در عرصه بین‌المللی به لحاظ 35 سال سیاست‌هایی که میشه گفتش که دردسر آفرین بودن، دولت ایرانه. کسی که در پیشرفت مقاصدش، تأمین منافعش، آسایش مردمش بستگی به از بین رفتن این تحریم‌های کشنده دارن، دولت ایرانه. خب پس بدیهی است که دولت ایران در یک موقعیت اضطراری تری قرار داره که بخواد رابطهش رو با بریتانیا به اصطلاح در راستای عادی سازی قدم برداره تا بریتانیا. ولی نمیشه اینجوری مثلا گفت خب انگلیس هم علاقمند به دلایل خیلی زیادی که خودش داره که بخواد با دولت ایران یک رابطه منطقی رو ایجاد بکنه. ولی
اون دلایل چه هست؟
دلایلش این هستش که در وهله اول، خب الان نیروهای انگلیسی قراره تا پایان سال از افغانستان خارج بشن. تعامل با ایران، داشتن روابط منطقی با ایران میتونه در راستای اینکه یک نوع ثباتی در افغانستان با حمایت ایران بتونه به اصطلاح جایگزین این خلایی بشه که در اثر رفتن بیشتر نیروهای ناتو از افغانستان به وجود خواهد اومد. از یک سو مسئله عراق، مسئله مبارزه با داعش، مسئله اینکه صلح خاورمیانه، یه چیزی که به هر حال دولت انگلیس به عناوین مختلف در در مواقع مختلف دارای منافع خیلی زیادی داشته بتونه پیش بره. سیاست هایی که در منطقه خلیج فارس هست که به هر حال در راستای اون رابطه سیاسی امنیتی که میشه گفت محور اصلی روابط بین ایران و انگلیس میشه گفت از سالهای بعد از سال 1332 بوده، اینها همه ایجاب میکنه که با ایران یک دیالوگ منطقی بتونن داشته باشن. و همیشه هم دولت انگلیس علارغم تمام نارسایی هایی که در این 35 سال اخیر به دلایل مختلف در زمانهای مختلف بوده، هیچ وقت دولت انگلیس خواستار این نبوده که با ایران رابطه نداشته باشه. و زمانی هم که شرایطی به وجود اومده که رابطه قطع شده، به خاطر وضعیتی بوده که اصلا اجتناب ناپذیر بوده، مثلا زمان موقعی که فتوای سلمان در ارتباط با به اصطلاح کشتن سلمان راشدی صادر شد، و یا اینکه مثلا دو سال و نیم پیش موقعی که به سفارت انگلیس هجوم آورده شد و برخلاف قوانین بین المللی شرایطی ایجاد شد که اینها ناچار بودن که به هر حال دست به یک سلسله اقدامات حاد بزنن. ولی به طور کلی سیاست دولت انگلیس سعی کرده که خیلی دندون رو جگر بگذاره و در مقابل تندی هایی که از سوی دولت ایران بوده به طور خیلی معتدلی عمل بکنه.
خانم طبری، در مورد همین مطلب اگر نکته دارید حتما بشنویم که آیا عادی شدن روابط در مقطع فعلی صحبت میکنیم به رغم همه تنش هایی که وجود داره به سود ایران هست، چه از منظر منافع ملی؟ بسیار همیشه این صحبت مطرح میکنه وقتی حرف از ایران میزنیم، منظورتون مردم ایرانه یا در مورد حاکمیت صحبت میکنیم؟ اگر میخواید میتونید بین این دو هم تفکیک قائل بشید. و پرسش هم که مطرح است که اگر واقعا چنین هست، توضیحاتی هم که الان آقای خونساری دادن، اگر واقعا این گونه است که دو طرف به هم دیگه واقعا نیاز دارن، چرا وضعیت الان این گونه است؟ چرا در هم بعد از یک دیداری که بعد از 36 سال رخ داد چنین به هم دیگه میتازن؟
بله، من فکر میکنم عادی شدن رابطه هم به نفع دولت ایرانه، هم به نفع مردم ایرانه و هم به نفع انگلیس بریتانیاست. برای اینکه اصولا کشورهایی که منزوی بشن در جامعه بین المللی، کشورهایی هستن که میتونن موجب مشکلات و عدم ثبات در منطقه یا در خود دنیا بشن. حتی برای همین هستش که کشورهای مثل بریتانیا بسیار مایلن که رابطهشون با کشورهایی که حتی همونطور که آقای خونسالی گفتن با تمام تندیها و اعمال غیر قانونی که ایران در برابر بریتانیا کرده، باز هم بریتانیا حاضر شده در زمانی که البته به خاطر اینکه آقای روحانی سر کار اومدن که شخصی میانه رو هستن، میخواد که رابطه رو برقرار بکنه. و این رابطه، مردم هم همه خواهان برقراری این رابطه هستن، چرا که از طریق رابطه است که میشه با گفتگو و با تعامل مسائل رو از سختی های مسائل کم کردش و از جنگ و رویارویی و دشمنی های شدید که الان میبینیم در مثلا سوریه منجر به چه فجایعی شده. باید از اینها جلوگیری بشه. اگر روابط قطع باشه، اگر دو کشور ایران نتونه با کشورهای جهان، با اتحادیه اروپا که بریتانیا عضو مهمش هست، با آمریکا حتی و با بقیه نتونه وارد تعامل و گفتگو بشه، خطرهای بزرگی در منطقه متوجهش خواهد بود. مضافاً به اینکه مسئله هسته‌ای ایران مسئله مهمی هستش، هم در صحبتی که آقای کامرون در سازمان ملل کردش اشاره کرد، حالا خیلی‌ها ایراد می‌گیرن که چرا همچی حرفی زد، ولی اشاره کرد که برنامه هسته‌ای ایران برنامه تهیه سلاح هسته‌ای از سوی ایران، نه برنامه صلح‌آمیز ایران، برنامه تهیه سلاح هسته‌ای که ایران نتونسته دنیا رو متقاعد بکنه که برنامهش برای سلاح هسته‌ای نیست، ثبات منطقه رو به هم میزنه. و این مسئله ای نیست که بریتانیا ازش ناراحت باشه، این مسئله ای که کشورهای همسایه ایران باهاش مسئله دارن، مشکل دارن و باعث یک تنشی شده در منطقه که مثلا عربستان سعودی و قطر در مقابل ایران قرار گرفتن، در سوریه جنگ نیابتی انجام گرفته و این باعث به هم خوردن منطقه، به هم خوردن ثبات منطقه و صلح منطقه شده که به هیچ عنوان به نفع ایران نیست. البته من فکر میکنم که ایران اگر پیش بینی میکرد که یک چیز وحشتناکی مثل داعش در سوریه به وجود خواهد اومد، شاید سیاست متفاوتی در پیش میگرفت، ولی هنوز هم دیر نشده. به نظر من ایران باید وارد تعامل و گفتگو با کشورهای مهم سرنوشت ساز بشه، چه در منطقه چه در دنیا، و از طریق گفتگو و تعامل مسائل رو حل بکنه. به همین خاطر عادی شدن رابطه بسیار بسیار مهمه و این بهانه گیری ها برای اینکه آقای کامرون بعد از گفتگو با آقای روحانی رفته حرف زد بر علیه ایران، آقای کامرون حرفی نزده که حرف جدیدی باشه. من صحبت هاشون رو دقیق خوندم، نگاه کردم، گفته بشار اسد با بعضی ها در ایران تبانی کرده و بر علیه نیروهایی که باهاش مخالف هستند. خب ممکنه نگفته با همه، نگفته با دولت آقای روحانی، و بعدم اینکه درباره سلاح هسته‌ای ایران صحبت کرده، گفته اگه ایران برنامه سلاح هسته‌ای رو بخواد دنبال بکنه ما تحریم ها رو به شدیدترین وجهی ادامه خواهیم داد. حالا در مورد این صحبت که زمانش درست بوده یا نبوده، من شخصا معتقدم که شاید زمان خوبی نبوده. البته آقای کامرون بعضی وقتا نسنجیده یه حرفایی میزنه، ولی خب دفعه اولش نیست راجع به ایرانی حرفا زده، ولی شاید زمانش اینجا نبوده، یا شاید اگه میخواسته حرفی بزنه یه اشاره‌ای هم به عربستان سعودی و قطر میکرده که بیشتر از ایران آشوب در منطقه ایجاد کردن با هواداری از داعش. اینه که اینا مسائل جزئیه، اینا نباید مسئله بشه برای اینکه روابط برقرار نشه. تازه در خود ایران هم همونطور که آقا مثلا یکی یه دی گفتن نه بابا مسئله نیست، باید رابطه برقرار بشه، مثل آقای قشقاوی که خودتون در ابتدای برنامه گفتید، یا مثلا مجلس که گفته که مصلحت در اینه که عذرخواهی بشه. البته آقای کامرون خوب نیست ایران این حرفو بزنه، چون بعده که چیزی رو بخواد و بعد انجام نشه، برای اینکه آقای کامرون غیر از ملکه تا حالا از کس دیگه عذرخواهی نکرده.
آقای کامرون پس عذرخواهی نخواهد کرد اگه اینجوری باشه، پس خواست مجلس تامین نخواهد. آقای دکتر خونسری، شنیدید صحبت خانم تبری رو؟ آقای کامرون به نظر شما نسنجیده این حرف رو زده؟ میشه تصور کرد که نخست وزیر بریتانیا سخنرانی که برای مجمع عمومی داره تنظیم میکنه به این فکر نکرده که قبلش دیدار داشته با آقای روحانی؟
خانم تبری چون سمپاتیشون با حزب کارگره یه خود در این مورد بیشتر از شاید اون میزان واقعیش اون مطلب رو فرمودن، ولی نه، من فکر نمی کنم که آقای کامرون نسنجیده این حرف رو زد، بلکه به عقیده من کاملا سنجیده و به جا هم این حرف هایی که زد رو مطرح کرد. ببینید مسائل اساسی، حالا مسئله سوریه به نظر من یک مکانی است که سیاست ایران به طور کلی با سیاست غرب متفاوته، و این جنگ نیابتی هم که خانم تبری بهش اشاره فرمودن، این خب توسط عربستان سعودی، قطر به نمایندگی از کشورهای غربی اونجا ادامه داره، منافع کاملا مجزا و مشترک یعنی مختلفه. ولی در ارتباط با اینکه ایران در گذشته حامی تروریسم بین‌المللی بوده، اینکه ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای است و تا این زمان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم این پرونده بسته نشده، اینکه ایران ناقض حقوق بشر بوده، اینها نکاتی است که در به اصطلاح برای کشورهای غربی مطرحن.
ولی این نکته برای شما خونسری جالب است که حتی رئیس جمهور آمریکا هم در این حد تند برخورد نکرد اونقدر که آقای کامرون تند برخورد کرد.
خب من علت برخورد نکردن رئیس جمهور آمریکا رو نمیتونم توجیه بکنم، ولی رئیس جمهور آمریکا با آقای روحانی هم ملاقات نکرد. موقعی که آقای کامرون میاد و با آقای روحانی ملاقات میکنه، همونطور که در درون ایران ملاقات آقای روحانی با آقای کامرون یک سلسله مسائلی رو مطرح میکنه، در انگلیس، در صحنه داخلی انگلیس هم اگر روی اون مواضع اصلی تکیه نشه، همون نوع مشکلات برای یعنی مشکلات میشه گفت در درون مملکت برای نخست وزیر به وجود
میاد. یعنی میفرمایید بیش از اون که سوی صحبت به سمت ایران باشه، به سمت جمهوری اسلامی باشه، به سمت خود ساختار سیاسی انگلیسه؟
نمیخوام بگم بیشتر، من میخوام بگم که این نکته به هر حال اینم یک نکته است که باید در نظر گرفت. هدف آقای کامرون این نیست که بخواد این نوع ایرادات رو ملاک ادامه مذاکرات یا به اصطلاح تاثیرگذار در اون روابطی که باید ایجاد بشه به اصطلاح قرار بده، ولی ضمناً نمیخواد این تداعی بشه که در اثر نشستن و مذاکره کردن با آقای روحانی این سلسله مسائل که برای غرب و برای انگلیس همیشه مهم بوده اینها حل شده است یا پایان یافته است و ما میتونیم مثلا فرض کنیم بریم به مسائل دیگه بپردازیم بدون اینکه یک پاسخ درست و صحیح برای این مشکلات گرفته باشیم. ولی مسئله اساسی اینه که
یه نکته که من میخوام برام خیلی جالبه، میدونم که بسیاری هم تو این چند روز گذشته بعد از دیدار آقای کامرون و آقای روحانی پرسش براشون پیش اومده، وقتی به تصاویر دیدار آقای کامرون و آقای روحانی نگاه میکنیم، آقای روحانی طبق معمول لبخند برشک که در روابط سیاسی دیدیم از ایشون میبینیم، چهره آقای کامرون خیلی جدیه، حتی بعضی صحبت از این میکردن که ایشون یه ذره به نظر راحت نمیاد در عکس‌ها و ویدیوهایی که گرفته شده. شما خودتون هم سالهاست در کار رسانه هستید، برای خود شما جای پرسش نداشت که آیا اتفاقی افتاده؟ چرا احساس نمیکردید که آقای کامرون در اون شرایط عادی همیشگیش نیست؟
راستشو بگم من نمیتونم بگم که این نکته برای من خیلی جلب توجه کرد، ضمن اینی که الان که شما میگید خب قیافه آقای کامرون میشه گفت که خیلی در این مذاکرات در این ملاقات جدی بود. و برای نکته ای که ببینید این سوالی که شما میکنید یک نکته دیگه رو به اصطلاح مطرح میسازه. ببینید دولت بریتانیا اینو مقاماتش در سالهای گذشته به عناوین مختلف، چه در جلساتی که خصوصی هست چه در جلساتی که کنفرانس ها این ور اون ور، اینو مطرح کردن. اینها در شر بعد از این تجربیات مختلفی که با جمهوری اسلامی داشتن در این وهله به دنبال ایجاد روابط دوستانه با ایران نیستند، اینها به دنبال ایجاد یک رابطه معقول و منطقی با ایرانن که میتونه با مرور زمان تبدیل به یک رابطه دوستانه بشه که اون وقت به قول معروف دیگه سیمای آقای کامرون همون سیمایی که جناب عالی الان تشریف فرمودید در اون صورت نخواهد بود. ولی الان مسئله اساسی برای هم برای دولت آقای روحانی هم برای دولت آقای کامرون این هستش که این به اصطلاح تلسم شکسته بشه، این یخ آب بشه، دیالوگ برقرار بشه و این مسائلی که روی میز هست بتونن پیرامون اینها صحبت بکنن تا به یک نتیجه برسن. ولی آقای کامرون نمیخواد این الگو رو بده یا این به اصطلاح این مسئله رو به اصطلاح تداعی بکنه که این مسائل وجود ندارن یا اینکه حل شدن.
خانم طبری، چقدر این برداشت شما برش سالهاست در کار رسانه هم فعال هستید در کنار کار سیاسی، شما وقتی تصاویر میدیدی احساس نمیکردید آقای کامرون کمی به نظر میاد که راحت نیست؟ یک حتی من در هیچ کدوم از این تصاویر لبخندی از ایشون ندیدم که برشون که دیدار بعد از 36 سال بین شخصیت مهم دو کشور داره برگزار میشه، آقای روحانی لبخند میزنه، بعد از چند ساعت میاد اون سخنرانی رو در مجمع عمومی مطرح میکنه و الان هم در فاصله اون صحبت ها به این سو حداقل من چیزی نشیدم. اگه شما موضع رسمی شنیدید که حاکی از عقب نشینی باشه یا بخواین که گونه موضع رو نرم بکنن؟
نه، من چیز جدیدی در این مورد گفته نشده و نشنیدم، یا اگرم گفته شده من نشنیدم. ولی در برگردیم به سیمای آقای کامرون در این دیدار، فراموش نکنیم که دو سال خورده پیش بوده که به سفارت ایران، به سفارت بریتانیا در تهران، یعنی به خاک بریتانیا ایران حمله کرده. این مسئله کوچیکی نیست. میدونید بریتانیا مسئله رو خیلی جدی به یک معنا نگرفته، برای اینکه به مشکلاتی که در داخل ایران هست واقفه، به مسئله اینکه آقای رئیس جمهور وقت در اون موقع آدم به هر حال خیلی باثباتی نبوده واقف هستش و خیلی عکس العملی رو که باید بشون. ولی شما فراموش نکنید حمله به سفارت یک کشور یعنی حمله به خاک یک کشور و میتونه شروع جنگ باشه اصلا.
ولی خانم طبری میدونید آقای کامرون بعد از پیروزی آقای روحانی اینها تلفنی هم با هم صحبت کرده بودن، یعنی تماس برقرار بوده. من پرسش که از این جهت میپرسم چون صحبت فاکتور داخلی رو آقای خونساری مطرح کردن، این چهره که از آقای کامرون میبینیم، موضعی که ایشون گرفتن، چقدر از این به نظرشون برمیگرده به پاسخ دادن به منتقدین داخلی؟ آیا واقعا منتقدین داخلی اینقدر در شرایط فعلی قدرتمندن علیه بهبود روابط ایران و بریتانیا که ایشون نگران باشه؟
به نظر من اتفاقا آقای خونساری اشاره کردن که من از حزب کارگر هستم، آقای کامرون از حزب محافظه‌کار. من در این زمینه وقتی که درباره مسائل سیاسی صحبت اینطور میشه واقعا موضع حزبی نمیگیرم، یعنی سعی میکنم که اون کلاه رو به سرم نذارم. اصلا اینطور نیستش. من فکر میکنم سیاست حزب کارگر، حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات در برابر ایران تقریبا مشابه هم هستش. در خود حزب کارگر آقای جکس رو یکی از طرفداران سرسخت مراوده با ایران هستش و هر گونه امتیازی دادن، ولی همه در خود حزب کارگر اینطور فکر نمی کنن. وزیر خارجه سابق حزب وقتی که آقای بلر سر کار بود، دیوید میلیبان، اصلا همچی موضعی نداشت. الان هم همچی موضعی نداره حزب کارگر. حالا الان در حزبی که سر کاری حزب اپوزیسیون خیلی در مسائل سیاست خارجی سر و صدا نمی کنه و حرفی نمی زنه. ولی من فکر نمی کنم این کاری که آقای کامرون کرده از نگرانی از بابت کسان دیگه در احزاب دیگه بوده یا در مخالفانش بوده. شاید بیشتر از همه نگرانی از افراد درون حزب خودش بوده که خب خیلی بهشون برخورده از رفتاری که ایران با بریتانیا کرده. اگرچه به قول شما آقای روحانی فصل جدیدی هستش و بریتانیا هم ابراز تمایل کرده در صحبت کردن، همونطوری هم که گفته شده. حالا ما نمیدونیم تا چقدر خود بریتانیا تقاضا کرده با آقای روحانی گفتگو کنه، ولی این گفتگو به معنی این نیست که ما میایم همدیگر رو بغل میکنیم و همه چیز خوب میشه و با همدیگه دوست و عقایدمون با هم عین هم هستش. نه، اصلا اینطور نیست. عقاید میتونه همونطور که آقای خونساری هم گفتن، عقاید و ایده ها کاملا میتونه متفاوت باشه، منتها قرار بر این هستش که بر سر یک مسائلی بشه گفتگو کرد، نه اینکه وارد جنگ شد.
بسیار.
جنگ و دعوا دولت های انگلیس یکی پس از دیگری در سیاست خارجیشون خواهان جنگ با ایران نیستند، خواهان گفتگو با ایران هستند. ولی گفتگو به معنای دوستی نیست، یا به معنای اینکه نه دوستی، حتی دوستی هم میتونه باشه، ولی به معنای اینکه من حرف شما رو قبول کنم نیست. آخه در فرهنگ‌های ما دوستی یعنی اینکه هر چی تو گفتی منم همونو میگم، ولی اصلا در یک فرهنگ دموکراتیک همچین چیزی نیست. شما میتونید، ما میتونیم با هم دوست خیلی نزدیک باشیم، ولی تفاوت‌های اساسی داشته باشیم.
مثل شما آقای خانسر. آقای خانسری، موافقید با خانم طبری که مخالفین داخلی چندانی آقای کامرون پیش رو نمیبینه در عادی سازی روابط ایران و بریتانیا، و اگر افرادی هستن در درون حزب خود ایشون هستن؟
من فکر میکنم خانم، من با نظر خانم طبری موافقم. ببینید، در احزاب بریتانیا به طور کلی، یعنی اون سیاست های کلان احزاب، به خصوص در ارتباط با یه مسئله مثل مسئله ایران، تفاوت زیادی بینشون نیست. ولی خب در درون بریتانیا لابی های متعددی هستن، به خصوص لابی هایی که توسط مثلا فرض کنیم گروه های وابسته به یهودی ها، به اونایی که با اسرائیل نزدیکن، که اونها همیشه با هر نوع نزدیکی در شرایط فعلی با جمهوری اسلامی، با تعامل در ارتباط یا باور کردن همین صحبتایی که از سوی آقای روحانی میشه، همیشه موضع میگیرن. و خب یک بخش اعظم اینها در این گروهک‌های کوچکی که در درون حزب محافظه‌کار هستن فوق‌العاده متنفذن، و به خاطر اینکه به هر حال میشه گفت دست راستی هستن و یا نزدیکن با نیروهای دست راستی در آمریکا، خب اینا سعی میکنن که مثلا یک همیشه به یک دید انتقادآمیز از با این نوع مسائل مواجه بشن.
خود شما آقای خانساری، خود شما سال‌هاست به شکل فعالیت سیاسی هم انجام میدید، کارهای برشک در انتقادهایی هم همیشه داشتید، در رسانه‌ها هم عنوان شده نسبت به اونچه که در 30 چند سال گذشته در جمهوری اسلامی میگذره. خود شما جزو اون گروهی هستید که الان موافقت کامل دارید با مسیری که دولت آقای کامرون داره تعیین میکنه، یا نه با احتیاط در واقع نشستید ببینید که به کجا میره قضیه؟
نه، من فکر میکنم کاری که آقای کامرون داره میکنه کار درستیه و منطقیه، و هم منافع ایران هم منافع بریتانیا ایجاب میکنه که در این راستا قدم بردارن. و به نظر من این انتقادهایی که از سوی عناصر مختلف در سکوهای مختلف به خصوص در درون ایران نسبت به این نوع مسائل به اصطلاح مطرح میشه، نباید دولت روحانی رو از این مسیری که داره میره منحرف بکنه، چون فرایافت از این به اصطلاح مشکلاتی که مملکت ما امروز باش مواجهه، به هر حال در همین مسیر، در این مسیری است که رابطه برقرار بشه، صحبت بشه و نهایتاً یک نتیجه گیری هایی به نفع منافع ایران و به نفع به اصطلاح آینده نسل های بعدی ایرانیان از این نوع مسائل گرفته بشه. در بریتانیا هم عده‌ای هستن که خب خلاف این مسیر تاریخ فکر میکنن، ولی به هر حال اون چی که مسلمه تا زمانی که دولت و دولت ایران و دولت بریتانیا مصممن که این روش رو ادامه بدن، و این یک چیزیست که سخنگوی وزارت خارجه ایران بعد از اینکه آقای روحانی به تهران برگشت علنا هم اعلام کرد که سفارتخانه‌ها به اصطلاح بازسازی سفارتخانه‌ها کماکان مسیر خودش رو طی خواهد کرد. اون اتفاقاتی که قرار بود بیفته، اون توافق‌های قبلی همه سمه سر جای خودش هستش. در اثر در نهایت این نوع انتقادها رو تبدیل به یک سلسله پارازیت‌هایی می‌کنه که در اون مسیر کلی نقش اساسی رو ایفا نمی‌کنن، و من با این روند موافقم و به نظر من آینده دیکته می‌کنه که ما منافع همگی ما در این است که این نوع مسائل بتونن پیش برن.
خانم طبری، آقای ظریف وقتی که در جلسه شورای روابط خارجی بود در پاسخ به یکی از افرادی که اونجا بودن عنوان میکنه این حرفو، قبلا هم یک دو بار دیگه در جاهای دیگری رسانه‌های منتقد آقای روحانی و آقای ظریف انعکاس داده بودن، ایشون گفته ظاهرا در صورت شکست مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک، دوستان ما در انتخابات مجلس آینده شکست میخورن و جریان غرب ستیز در ایران مجلس را در اختیار خواهند گرفت. از سوی دیگه وقتی که بلافاصله بعد از صحبتایی که آقای کامرون مطرح کرد، اولین واکنشی که ایران جمهوری اسلامی ایران نشان داد واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران بود، خانم افخم بود، که انتقاد بسیار تندی کرد به آقای روحانی. چقدر به نظر شما این ممکن یک بازی باشه و دولت کامرون هم به این واقفه، نمیخواد وارد این بازی بشه که دولت آقای روحانی آقای ظریف از این برگ این که مثلا ما ممکنه تحت فشار قرار بگیریم بخوان برای امتیازگیری استفاده بکنن، در شرایطی که در نهایت در این روزها وقتی این انتقادات تند و از مجلس و دیگر گروه‌های سیاسی شنیدیم، دولت آقای روحانی به نظر می‌آمد اگر هم صدا نبود ولی تفاوت چندانی هم در موضع خودش ایجاد نکرد نسبت به این مواضع تندی که گرفته شد.
من به طور کلی فکر می‌کنم این مواضعی که در ایران گرفته میشه، حالا شما اسمشو گفتید که بازی‌های سیاسی هستش، ولی واقعاً گفتگوهایی است که بین خودشون انجام می‌گیره و شاید هم بعضی بابتی درست باشه، برای اینکه باید صداهای مختلف در یک دولتی وجود داشته باشه، ولی کلاً به طور کلی من فکر می‌کنم که آقای کامرون واقف هست به این مسئله که اگر نیروهای میانه رو در ایران، حالا من آقای روحانی رو اصلاح طلب نمی‌خونم بلکه نیروی میانه رو می‌خونم، نیروهای میانه رو در ایران تحت فشار قرار بگیرن، این به نفع همه نیست، یعنی تعامل و گفتگو رو به تعویق میندازه در بهترین شکلش اگر که از بین نبره. ولی در این حال هم آقای کامرون و کسانی که اینجا نشستن واقفند که سلاح‌هایی هم در دست اونها هست، درسته که نمیخوان جنگ بکنن، نمیخوان که در روبرو قرار بگیرن، ولی آقای کامرون در همین صحبت سازمان مللش گفته که ما از حد اکثر تحریم ها استفاده خواهیم کرد اگر که ایران برنامه هسته‌ای رو کنار نگذاره. بنابراین اینطوری نیستش که نیروهای میانه رو در ایران بخوان از این موضوع بهانه کنن، بگن ببینید دارن ما رو میزنن پس بیاین به ما امتیاز بدین. آقای کامرون میدونه کجا میتونه امتیاز بده، کجا نمیتونه امتیاز بده، یا آقای کامرون یا سیاست خارجی بریتانیا. من یه نکته دیگه‌ای رو میخوام اشاره بکنم و اون این هستش که آقای کامرون یا مثلا حتی وزیر خارجه بریتانیا تنها سیاست گذار در اینجا نیستن. در بریتانیا نهادهای گوناگونی هستند. یکی کمیته روابط خارجی بریتانیا هستش که یک سند بیش از 100 صفحه‌ای تازگی منتشر کرده درباره سیاست خارجی نسبت به ایران. بعد مسئله وزارت خارجه هستش. وزارت خارجه از وزیر خارجه تا اندازه جداست. وزارت خارجه بریتانیا خودش سیاست‌هایی رو داره که به وزرای خارجه توصیه می‌کنه و به اونا بعضی جاها با اونا ممکن اختلاف هم حتی داشته باشه. برابر این سیاست‌ها، مجموعه سیاست‌ها رو که در بریتانیا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه در مورد حد رابطه با ایران هم صدا هستند.
خانم طبری، وقتی که صحبت از این سیاست خارجی میکنید، به نظر شما آقای فیلیپ هاموند همون روی کرده آقای ویلیام هیگ رو دنبال میکنه؟ الان یه نمونه خیلی روشنشو ابتدای برنامه هم صحبت کردیم، خانم قنچه قوامی، و قطعا احتمالا این روزها مطالب رو شما با دقت دنبال کردید. ایشون بنا به گزارش‌ها که مادرشون عنوان کرده دست به اعتصاب غذا زده. به نظر شما دولت کامرون به طور جدی واقعا مسئله رو نسبت به موارد دیگری که ما شاهد بودیم، مثلا موارد متعددی ملوان‌های بریتانیا، افراد دیگری بودن که در طول این سال‌ها تلاش کردن اینها رو آزاد بکنن، آیا اون سرعت عمل رو به اندازه کافی می‌بینید یا دولت جدید یا حداقل وزیر خارجه جدید موضع نرم‌تری در پیش گرفته؟
من فکر میکنم که تا حدی به خاطر اینکه الان یک موقعیت حساسی هست در رابطه با ایران، یعنی رابطه بریتانیا با ایران، همون مسئله نگاه کنید، یه صحبت کامرون، یک اشاره کوتاه، دو بار راجع به ایران دو تا مسئله کوچیک در سازمان ملل گفته، چه جنجالی به پا کرده. برای همین هستش که الان مسئله اساسی برای بریتانیا ایجاد رابطه هستش و باز کردن سفارت هست و نمیخواد که مسئله رو تبدیل به یک رویارویی بکنه. ولی من مطمئن هستم که به طور بدون سر و صدا در این باره با ایران صحبت میکنه و از ایران خواسته که خانم قنچه قوامی که شهروند بریتانیا هم هست رو آزاد بکنن. ولی شاید مثلا شرایط طولی نیست مثل یا زمانی که فرض کنید خطر داعش در منطقه نبوده یا مثلا مسائل به این حد حاد نبوده در منطقه، شاید توجه بیشتری می شده به این موضوع. ولی الان هدف اساسی برای بریتانیا ایجاد یک رابطه با ایران و تعامل با ایران هستش برای حل مسئله عراق، همونطور که آقای خونسری گفتن افغانستان، مسئله سوریه و اینجور قبیل مسائل. بنابراین مسئله خانم قوامی در این حال که من معتقدم بریتانیا حتما خواهد خواست از ایران که ایشون رو آزاد بکنن یا ایشون رو به حال در یه فرصت مناسبی آزاد بکنن، ولی مسئله حاد نشده برای اینکه مسائل حاد دیگه‌ای ارجحیت پیدا کرده در شرایط کنونی.
آقای خانساری، چقدر قابل پذیرش هست نحوه برخورد لندن با وضعیت خانم قنچه قوامیان؟ و صبح گفتید خود شما صحبت از این هست، سفر سفارت، بازگشایی مجدد سفارت، بعد حتی در این خبری هم که دیروز امروز شنیدیم یه بخشی از تحریم هایی که وزارت دارایی بریتانیا علیه ایران اعمال کرده بود اینها رو برداشتن. به نظر شما بریتانیا بیش از حد داره امتیاز میده و اون طرف معلوم هم نیست که برشکر سخنگوی قوه قضاییه امروز میگه اصلا ایشون اعتصاب قضایی در کار نیست و در شرایطی که مادرشون گفته که ایشون وضعیت بلا تکلیف.
شما اشاره کردید به نمونه مثلا بازتاب دولت بریتانیا در قبال فرض کنیم مسئله مربوط به دستگیری ملوان‌های انگلیسی و اون رو مقایسه کردید با مسئله این خانم قنچه قوامی. ببینید یه تفاوت عمده بین این دوتا از نظر دولت بریتانیا هست که اون جنبه قانونی داره که البته دردی رو دوا نمی‌کنه و اون این هستش که خانم قنچه قوامی از نظر دولت ایران یک شهروند ایرانیه، به لحاظ اینکه دولت ایران اون در اصل هیچ وقت این به اصطلاح دو ملیتی رو، اصل دو ملیتی رو نپذیرفته و قانون بین الملل هم به هر حال از چون این مواضعی است که دولت ایران به طور رسمی داره، علی رغم اینکه 4 میلیون ایرانی خارج از کشور هستن و خیلی‌ها به ایران سفر میکنن و دارای فرض کنیم گذرنامه های کشورهای دیگه هم هستن، ولی در اصل دولت ایران هیچ وقت این موضوع رو رسما نپذیرفته و از نظر دولت بریتانیا مداخله به عنوان، یعنی دفاع از خانم قنچه قوامی به عنوان اینکه یک شهروند بریتانیایی است، این نمیتونه عملی باشه، در صورتی که در مورد ملوان‌ها کاملا متفاوت بود و شرایطش متفاوت بود. ولی برمیگرده به اینکه آقای کامرون در سازمان ملل و به خصوص در چند روز بعد از اون در نطقی هم که در مجلس عوام موقعی که میخواست که موافقت مجلس رو برای اینکه بتونن دولت بریتانیا وارد عمل در صحنه مبارزه با داعش بشه، باز مسئله نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرد.
ایشون میگه اختلافات جدی داریم در مورد برخورد دولت یا حکومت جمهوری اسلامی با مردم خودش. حتی اگه بپذیریم به گفته شما خانم قنچه قوامی رو اگر بریتانیا حساب نکنیم اونها به عنوان ایرانی، آیا آقای کامرون اینها شعار سیاسیه یا واقعا بهش عمل میکنن؟
نه به نظر من در این راستا دولت‌های متعدد انگلیسی، چه کارگر چه محافظه‌کار، در این راستا همیشه عمل میکنن. ولی باید در نظر داشت و این یک نکته است که واقعا یک درست چند هفته قبل از اینکه آقای بلر از سمت خودش به اصطلاح کنارگیری بکنه. یک نشستی بود، یک جمع کوچکی از ایرانیان، و ایشون گفت که خب ما در ارتباط با مسئله حقوق بشر خب اعتراض میکنیم، این مسائل رو مرتب در مذاکرات خصوصی مطرح میکنیم، ولی به هر حال این برمیگرده به یک سلسله مسائلی که مربوط به اوضاع داخلی یه مملکت و یک چارچوبی داره. به نظر من دولت بریتانیا در ظرف این 35 سال مسئله حقوق بشر رو هیچ وقت از قلم ننداخته و در مراحل مختلف به عناوین مختلف و در ارتباط با همین خانم قنچه قوامی، من نمیدونم ولی من مطمئنم که این موضوع به نوعی به گوش مقامات ایرانی از سوی مقامات بریتانیایی رسانده شده، ولی در بازده این و اون طلبی که دولت بریتانیا میتونه از دولت ایران در راستای یک چنین چیزی بکنه در یک چارچوب خاصی قرار داره. ولی موقعی که شما میایید مسئله فرض کنیم یک موقعی که در ارتباط با تروریسم بین المللیه، شما نگاه میکنید به اوضاع داخلی عراق، میبینید که اون کسانی که امروز دولت بریتانیا باید با اونها یه نوع همکاری برای مقابله با داعش بکنه دقیقاً کسانی هستن که مثلا 5 سال پیش سربازهای انگلیسی رو به خاطر بمب‌هایی که کنار جاده می‌گذاشتن و تغذیه می‌کردن و این گروچا رو می‌کشتن. این یک وضعیت دیگه است. یعنی دولت بریتانیا نمیتونه فراموش بکنه اون ماجرا رو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رئیس مثلا فرض کنیم ستاد ارتش انگلیس اومده بارها و بارها سخنرانی کرده، گفته که در اون سربازهایی که ما در عراق کشته دادیم یا در افغانستان کشته دادیم توسط نیروهای تغذیه شدن که به نوعی ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی یا برخی مقامات جمهوری اسلامی داشتن. پس این نوع مسائل به هر حال وجود داره. امروز منافع بریتانیا ایجاب میکنه که به طور موازی با ایران در مقابله با داعش در عراق همکاری بکنه، ولی این دلیل نمیشه که اون اتفاقاتی که قبلا رخ داده و مقامات بریتانیایی اونها را علنا در درون انگلیس، یعنی ارتباط به سیاست خارجی نداره، اینا رو مطرح کردن که بخواد ایران عقب نشینی بکنه و جوری حرف بزنه که انگار این مسائل وجود نداشتن.
خانم طبری و آقای لاریجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس، چنین دیده ابتدای برنامه بخشی از واکنش ایشون رو، ایشون گفته که آقای کامرون با لحن تفرعن‌آمیز استعماری همچنان صحبت میکنه، بریتانیا دیگه اون بریتانیای کبیری نیست. تا همین چند وقت پیش که خود شما هم در جریان بودین، اسکاتلند داشت در آستانه جدایی بود از بریتانیا. آیا واقعا چقدر اون چه که ایشون میگه، چه بخشی از حرفی که لاریجانی میزنه ریشه در واقعیت داره؟
من فکر نمی کنم. یک شهردار لندن آقای جانسون یک مطلبی
بوریس
جانسون این مطلبی نوشته بود در روزنامه، نوشته بود خیلی برای من خوشاینده وقتی میشنوم که ایرونیا ما رو خیلی قدرت بزرگی میدونن، چون ما دیگه اصلا خودمون هم چیزی درباره خودمون فکر نمی کنیم. البته اون آدم خیلی شوخ طبعیه و به کنایه این نوشته بود. نه، همچین چیزی نیستش. مسئله ای که مطرحه اینه که حقوق بشر یک موضوعیه که بهش تعهد دارن. شما در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا برید میبینید که نوشته دو اصل اساسی سیاست خارجی بریتانیا مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی خواهی هستش. این اصل براشون و خواستن این که حقوق بشر در کشورهایی که رعایت نمیشه بهش توجه بشه و به اون اعتراض بشه و درباره اون صحبت بشه یک اصل سیاست خارجی برای بریتانیا. یک نکته دیگر رو هم من اشاره بکنم.
البته من فکر میکنم بیشتر حالا گذشته از آقای لاریجانی دفاع نمیکنم، ولی فکر میکنم بخشی از صحبتیشون متوجه نقشی است که بریتانیا در جریان حمایت از مخالفین اسد در سوریه داشته و بعد اونا اعتقاد دارن که داعش هم از درون دل اینا به اصطلاح بیرون آمده و الان حالا بریتانیاست که داره تلاش میکنه به دیگران بگه و ایران رو متهم بکنه به اینکه اونها با
خب اینا واقعا حرفایی هستش که من اصلا خیلی عجیبه که بریتانیا نقش داشته در به وجود آمدن داعش. بریتانیا وقتی که دولت بلر در با آمریکا به عراق حمله کردش، همه فحش و فضیحت دادن و بهش بد گفتن و گفتن که تو اشغالگر هستین و چه غلط کردین اومدین اونجا، چرا اومدین، کفش پرت کردن به سوی رئیس جمهور آمریکا. بعد آقای اوباما اومده سیاستش گفته بابا ما اصلا کاری با کار خاورمیانه نداریم، به ما چه مربوطه، دعوا دارین خودتون با هم دیگه دعواهاتون رو حل و فصل کنین. خب این وسط چطور شده ایران قرار گرفته در مقابل عربستان سعودی و قطر؟ این چه ربطی داره که بگیم ما بیایم اینجا انگلیس رو دراز کنیم، بقولی ببخشید به عبارت عامیانه، که بگیم که اونا در به وجود آوردن داعش نقش داشتن؟
برای شما جای سوال نیستش که چرا آقای کامرون ایران رو ترغیب میکنه، میگه اگر که ایران تصمیم داره با داعش در سوریه و عراق مقابله بکنه ما استقبال میکنیم، در شرایطی که آمریکا موضعش صراحتا روشن کرده، گفته که ما قصد همکاری با ایران نداریم در مقابله با داعش.
خب برای اینکه ایران الان هنوز رابطهش با آمریکا در حدی نیستش که رابطه ایران با بریتانیا هستش. ایران با آقای کامرون ملاقات کرده، سفارت میخوان باز کنن، آمریکا هنوز سفارت نداره. داعش اگر دشمنی باشه برای کسی در دنیا، بیشتر از هر کسی برای ایران شیعه دشمن هستش.
ولی خب بریتانیا حتی مجلس حتی نپذیرفت که حملات در سوریه انجام بگیره، اینا حملات محدود در عراق انجام میگیره. یعنی به نظر میاد یه جوری اختشاش سیاسی
ادم است. نه 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 نه، برای اینکه عراق، دولت عراق از بریتانیا خواست، از آمریکا و بریتانیا خواست که دخالت بکنن. دولت عراق رسما از اینها تقاضا کرد. برای همین هستش که دولت بریتانیا خیلی نگران این هست که وارد جنگی بشه که بعداً متهم بشه به اینکه این جنگ غیر قانونی بوده. در مجلس هم گفتن، من مذاکرات مجلس رو دنبال کردم کاملا، در مجلس هم گفتن زمانی که نیروهای دموکرات در سوریه بخوان که ما به کمکشون بریم، و زمانی که البته نیروهای دموکرات میخوان، ولی زمانی که سازمان ملل، شورای امنیت قبول بکنه، تایید بکنه دخالت ما رو در سوریه، ما خواهیم رفت، ولی تا اون موقع نخواهیم رفت.
آقای خونسری،
جنبه قانونی نخواهد.
آقای خونسری، چقدر موافق این مسیری هستید که پارلمان بریتانیا تعیین کرد برای دولت؟ میشود تصور کرد که به جنگ داعش بریم ولی در سوریه به آمریکا نپیوندیم در جنگی با داعش؟
دولت بریتانیا سال گذشته، همین دولت آقای کامرون، سعی کرد از مجلس اجازه بگیره که در ارتباط با مسئله داخلی سوریه وارد عمل بشه. دولت بریتانیا، یعنی مجلس عوام، رأی منفی داد
در مورد حمله برای تسلیحات شیمیایی سوریه.
یعنی مداخله در امور داخلی، یعنی اینکه انگلیس به، حالا اون دلایلش به خاطر مسئله همین استفاده از به اصطلاح سلاح‌های شیمیایی بود، ولی اینکه دولت انگلیس در اوضاع و امور سوریه اجازه دخالت پیدا نتونست، این اجازه رو از مجلس کسب بکنه. لذا این بار، همین هفته گذشته که در ارتباط با داعش مجدداً دولت به اصطلاح به مجلس رجوع کرد، این بار دیگه صحبتی از سوریه رو پیش نکشید. الان بعد از اینکه به اصطلاح موافقت مجلس رو تونست کسب بکنه برای اینکه برای مقابله با داعش در عراق وارد عمل بشه، الان زمزمش هست که بخواد مجدداً به مجلس برگرده تا اجازه مداخله مجدد در سوریه رو هم از مجلس بگیره. ولی ببینید، مسئله اساسی این هستش که موقعی که بهار عربی شروع شد و این مشکلات در سوریه آغاز شدن، کشورهای غربی خیلی زودتر از اون چی که شاید یا به اصطلاح میبایستی وارد میشدن، مواضع قاطعی رو خواستن علیه دولت بشار اسد بگیرن. نادیده گرفتن اینکه چه عواملی میتونن در مقابل اسد قرار بگیرن و در اصل میدون رو بخوان به جای او پر بکنن. یعنی یکی از انتقاداتی که از دولت انگلیس گرفته میشه اینه که اگر مجلس سال گذشته به دولت رأی مثبت داده بود، دولت می اومد و با کمک هایی که می کرد، مثلا فرض کنیم همین نیرویی که امروز به تحت لوای داعش هم در مقابلش هستن، مجبور شد که به اونها کمک بکنه و برای اینکه بخواد با دولت اسد مبارزه بکنه، و این چیزی است که به ضرر همه است. یعنی مسئله حمایت از مخالفت با دولت اسد امروز ثابت شده که الزاماً کار درستی نبوده، به خاطر اینکه نیروهای بهتر یا دموکراتتری در سوریه روی کار نمیاد، بلکه نیروهای واپسگرتر و بدتر همین داعش و غیره میاد.
ولی خیلی کوتاه یکی دو جمله بفرمایید خانسری. میشود تصور کرد که بریتانیا در حمله علیه داعش در سوریه، که در واقع خلافت رو اونجا بر اون مبنا چیدن، بخش عمده از نیروهای داعش در سوریه مستقر هستن، در اونجا بریتانیا به دنبال شکست داعش نباشه و با تمرکز بر روی عراق به نتیجه برسه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
نه من فکر نمی‌کنم که این چنین سناریویی امروز مطرح باشه. این سناریو شاید بیشتر در مورد دولت آمریکا به واقعیت نزدیک‌تر باشه، چون به هر حال چه داعش پیروز بشه، چون یعنی اون نیروهای سنی اگر بتونن یه بخشی از عراق رو بگیرن، شاید در دراز مدت با اون دیدگاه‌هایی که متحدین آمریکا در منطقه دارن نزدیک‌تر باشه، چون کسی فکر نمی‌کنه که این به اصطلاح آقای ابوبکر البغدادی بتونه در دراز مدت به هر حال امور رو در دست داشته باشه. ولی اگر عراق مثلا تیکه پاره بشه، به جای اینکه یعنی نفوذ ایران از سراسر عراق محدود بشه به فرض کنیم به منطقه شیعه نشین، کردها راه خودشونو برن و سنی ها هم یه تیکه رو داشته باشن، این در اون به اصطلاح سیاست های کلان اونقدر به ضرر آمریکا نیست. ولی بریتانیا همونطور که آقای لاریجانی گفتن دیگه اون به اصطلاح امپراتوری قدیم که نیستش، که الان خوب خوشحالیم که آقای لاریجانی
دیگه لاریجانی شما
جان ناپولونی ندارن.
خوبه که شما در یک شما آقای علی لاریجانی هم نظر شد.
خب دیگه میگم واقعیت این است که میدونید همونطور که عرض کردم اون تفسیر غیر از اون برمیگرده رو همون دیدگاه های دای جان ناپولونی که متاسفانه دیگه با حقایق امروز دیگه تطبیق نمیکنه.
خانم طبری، ببین وقتی که بحث از همین تنش‌ها پیش اومد، قبل از اینکه ماجرا بعد از این دیدار آقای کامرون و آقای روحانی بالا بگیره، یک زمینه‌هایی پیش اومده بود از اعتراضات، و اونم موقعی بود که دولت بریتانیا درخواست غرامت کرده بود به دلیل حمله‌ای که تندروها به سفارت بریتانیا در تهران کردن. بعد اومدن ایده گفتن که اگه قرار ما غرامت بدیم، بریتانیا بعد دهه هاست به ایران بعد غرامت بپردازه. چقدر واقعا از این بدبینی که به لحاظ تاریخی در میان ایرانیان وجود داره نسبت به بریتانیا، چقدر محق هستن، چقدر حق دارن مردم که بدبین باشن نسبت به روابط بریتانیا با ایران؟ به لحاظ تاریخی نقش مثبتی واقعا بریتانیا در روابط با ایران بازی کرده؟
من فکر میکنم که این سوء زن و به اصطلاح فرهنگ سرزنش دیگران و یک راه فراریه برای کسانی که نمیخوان مسئولیت مسائل خودشون رو و مشکلات خودشون رو بپذیرن از جانب خودشون. به نظر من این که هر دقیقه، حالا این عوامل مختلفی در این موضوع دخالت دارن که چرا تنها هم ایران نیست، تمام کشورهای منطقه خاورمیانه به دلایل تاریخی که یکیش به هر حال مسئله استعمار و امپراتوری بریتانیا در گذشته هستش، اگرچه که استعمار بریتانیا هیچ وقت مستقیما متوجه ایران نبوده. من نمیدونم مثلا اگر که کشورهایی که مستقیم تحت مثلا هند هم همچین رابطه‌ای با بریتانیا داره، من فکر نمی‌کنم اصلا همچین رابطه‌ای با بریتانیا داره. من فکر می‌کنم این سوءزن و این رابطه برمیگرده به فرهنگ خود کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، که نمی‌خوان مسئولیت مصائبی رو که براشون اتفاق افتاده به عهده بگیرن و همیشه به دنبال این هستن که یک دشمن خارجی، یک کسی رو بیرون از خودشون پیدا بکنن که تقصیر همه چیزو گردن اون بندازن، برای اینکه خودشون رو مبرا کنن از مسائلی که هستش. اگر بریتانیا، اگر مردم ایران پشت دولت‌هاشون باشن، اگر مردم ایران اون سیستم حکومتی رو که هست به اتفاق قبول داشته باشن، حالا در درصد بالایی، نه اتفاق، دولت رو نمیگم چون دولت‌ها معمولاً 40 تا 50 درصد بیشتر طرفدار ندارن، اگر در بهترین شرایط سیستم حکومتی، اگر سیستم حکومتی بر پایه توافق و خواست اکثریت مردم در هر جا باشه، اون وقت دیگه به دشمن خارجی احتیاج نیستش. کما اینکه وقتی و نیروهای خارجی نمیتونن کاری بکنن علیه اون کشور، نمیتونن سیاست هاشون رو طوری بذارن که فرضاً در اون کشور کودتا بکنن یا حکومت عوض کنن یا موجب یا برهم بزنن ثباتو. اون ثباتی اگر به هم میخوره با یک حرف، دو حرف، یک نخست وزیر یک کشور دیگه، به خاطر این هستش که اون کشور خودش به مردم خودش متکی نیست. این یه اصلی هستش که باید در فرهنگ ما پذیرفته بشه و متاسفانه ما هنوز راه درازی برای این داریم که این موضوع رو بپذیرید.
یعنی می‌فرمایید که بریتانیا در دوره‌های مختلف، چه در زمان جنگ جهانی، چه در جریان ملی شدن صنعت نفت، برخلاف منافع ملی ایران حرکت نکرده؟
مسلمه که برخلاف منافع ملی ایران حرکت میکنه. هر کشوری برخلاف برای منافع ملی خودش حرکت میکنه و اگر در جای این منافع ملی خودش با کشور دیگه در تعارض باشه، باید بشینن دعوا کنن، تو سرکله هم بزنن، به یه راه حل برسن، به یه نتیجه برسن. منتها بعضی وقتا وقتی در یک کشوری، همونطور که گفتم، اون کشور مردمش به دولت خودشون اعتقاد ندارن، به مملکت خودشون اعتقاد ندارن و بینشون دو دستگی ها و بلکه چند دستگی ها هستش، اون وقت میتونن کشورهای دیگه استفاده کنن از این شرایط. شما نمیتونین بریم بگین پس بریتانیا مقصره. من میگم نه، ما مقصر هستیم که نتونستیم منافع ملی خودمون رو به درستی و بدون تحت تاثیر قرار گرفتن دیگران یا به اصطلاح سیاست‌های دیگران. حالا من نمی‌خوام بشکافم این مسئله رو، خیلی مسئله سر دراز پیدا می‌کنه، وقت شما کم هستش. من فکر می‌کنم که مسئله برمیگرده به خود اون مملکت. هر کشور خارجی می‌خواد در وهله اول می‌خواد منافع ملی خودش رو دنبال کنه. اگه نکنه خائن به کشور خودش. باید منافع ملی خودش رو دنبال بکنه. منتها این به عهده اون کشور دیگه است که این منافع ملی خودش رو با اون در یک نقطه تعادل قرار بده. چرا بریتانیا نمیتونه دولت هلند رو عوض کنه؟ چرا نمیتونه در مثلا لوکسامبورگ تنش ایجاد بکنه؟ برای اینکه اصلا مردمش اجازه نمیدن، برای اینکه مردمش پشت حکومتشون هستن، برای اینکه سیستم نظام حکومتی داره که 90 خورده درصد مردم با اون موافق هستن. شما اگه بیایید در بریتانیا یه همه پرسی کنید، بگید که آیا میخواهید که حکومت دموکراسی آزادی خواهی رو، لیبرال دموکراسی رو، با یک حکومت ایدئولوژیک مثلا مثل پوتین عوض کنید؟ من به شما اطمینان خواهم داد که 95 درصد مردم مخالفت خواهند کرد و نوع حکومت خودشون رو ترجیح میدن. بنابراین اگر در ایران هم همین 95 درصد مردم سیستم حکومتی خودشون رو قبول داشتن، هیچ واهمه ای از آشوب یا بهره برداری یا سلاح‌های عجیب و غریب کشورهای دیگه نمی‌داشتن. وقتی در اول، من یه نکته کوتاه هم بگم، وقتی در اول انقلاب مردم ایران به درصد بسیار بالایی پشت حمایت کردند از خمینی و جمهوری و حکومت خمینی، در همون اوائل، خیلی خیلی اوائل، هیچ کودتایی، هیچ دسیسه‌ای، هیچ چیزی نتونستش ایران رو اون حکومت رو متزلزل بکنه. تزلزل وقتی ایجاد شد که حکومت روپای مردم خودش وای نمیسته.
آقای خونساری، اگر روابطشون این روزها صحبت زیاد هست، آقای روحانی و آقای زری صحبت از روابط سیاست برد میکنن، مدلش هم در مورد هستی، وقتی به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم، وقتمون هم خیلی محدود هست، اگه میشه فشرده بفرمایید که حالا چه دو جنگ جهانی، چه زمان دولت دکتر مصدق و همینطور بیایم به جلو، واقعا رابطه بین ایران و بریتانیا رابطه برد باخت بوده؟ ایران در تمام این سالها چه گیرش آمده به نظر شما؟
خب ببینید، مسئله که مداخلات بریتانیا در امور ایران، در امور داخلی ایران، این یک امری است که خب غیر قابل انکار. ایران یه مملکت ضعیفی بود، بریتانیا یک ابرقدرت بود، سیاست‌های کلان منطقه‌ای داشت و سعی می‌کرد که از نفوذ خودش و از قدرت خودش در ایران برای پیشبرد مقاصد منطقه‌ای خودش و بین‌المللی خودش استفاده بکنه و دولت ایران هم ضعیف‌تر از اون بود که بتونه در مقابل بریتانیا مقاومت بکنه. این یه امر بدیهی است. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه به هر حال بعد از ملی شدن نفت ایران، ظهور دکتر مصدق، اقداماتی که در راستای ملی کردن نفت ایران صورت گرفت، اون اتکا به نفسی که مردم پیدا کردن، سیاستایی که متعاقبا شاه دنبال کرد در ایران، این نمیشه اینا رو انکار کرد. به هر حال دولت ایران شخصیت و قدرت و نفوذی پیدا کرد که خودش بیشتر و بیشتر روی پای خودش ایستاد. حتی بعد از انقلاب، همونطور که خانم طبری گفتن، واقعا یک نقطه رسیده بودیم که مداخله خارجی تقریبا در امور داخلی ایران صفر بود. پس منظورم اینست که این یک روندی است که هرچه مردم اتکا به نفس بیشتر پیدا میکنن، هرچه بیشتر این آمادگی رو پیدا میکنن که باید مشکلات خودشون حل کنن و از مداخلات بیگانگان در امور داخلی خودشون جلوگیری بکنن، خب این زمینه ها فراهم میشه و این روندی است که به هر حال ادامه داره و بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. ولی این دلیل بر این نیستش که ما امروز مسائل امروز و فردای مملکت رو بخوایم به اصطلاح بگیم که چون انگلیس ها مثلا 100 سال پیش در امور داخلی ایران مداخله میکردن و هزار و یک جور اعمال نفوذ میکردن و کارهای بد کردن که ما باید رابطه امروزمون بر مبنای اون تجربیات باشه، نه، باید امروز ما فرصت های جدیدی برابر با موقعیت جدید بریتانیا، برابر با موقعیت جدید همه کشورهای دنیا، میدونید، طوری به اصطلاح رابطه رو برقرار بکنیم که منافع خودمون این وسط به اصطلاح فدای یک سلسله شعارها و حرفهای بیهوده نشه. ما در این 35 ساله متاسفانه اسیر شعارهایی بودیم و تا الان هم تا حدودی هستیم. بله. که نمیتونیم از اینا استفاده بکنیم و نمیتونیم اینا رو دور بندازیم. مسئله اساسی این هستش که این دولت آقای روحانی و وعده هایی که داده این هستش که این الگو رو داده که میخواد این مرحله رو پشت سر بگذاره، این سیاست تعاملش با دنیا در این راستاست و این میشه گفتش که یک جای امیدی هستش که این به هر حال بتونه ما رو از این مخمصه‌ای که درش قرار گرفتیم بیرون بیاره و مملکت رو به یک سمت دیگری ببره.
آقای دکتر خونسری، سپاسگزارم از شما. خانم طبری، از شما هم تشکر میکنم برای شرکتتون در برنامه امشب و افق.
همچنین خیلی متشکرم.
سپاسگزار از هر دوی شما. بیننده افق صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق، جنگ ایران و عراق، هاشمی رفسنجانی و فرماندهان سپاه، 35 سال دوستی و رقابت هست. مهمان‌ها ابوالحسن بنی صدر، مراد ویسی و علی آلفونه هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.